خب یازده دی 98. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و رعات مصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خطبه سوم یا کلام خطبه سیزدهم یا کلام سیزدهم حضرت امیر توی بحث جمل، یعنی توی نهج البلاغه بحثش مجدد بحث جمله و در مذمت مردم بصره و اونایی که با سپاه جمل همراهی کردن. ظاهرا یه روز جمعه ای مثلا حضرت اینا رو جمع کرد و نماز جمعه ای دارن خوندن یا هر چیز اون دل اون این بحث حضرت مطرح کرده و یه قدری فضاشناسی کرده اینها رو، یعنی ماجرای جمل رو. حالا که سوالش کردیم ماجرای اصل قضیه این بود که حضرت امیر و حاکمیت اسلام کجا بودن؟ مرکزشون تو مدینه. معاویه اومد گفت شما برید بصره و کوفه رو بگیرین. بصره و کوفه رو که گرفتید شام هم که منم، پس کلن اینها رو محاصره کردید، راهشون رو بستید. اینها تو یک منطقه وادی لم یزرع مثل حجاز موندن، لذا عملا کارشون تمامه. اگه شما بیاد این نقطه استراتژیک رو بگیرید، ببین چیزی به نام کوفه نداریم. تقریبا اون زمان کوفه نه اینکه نداریم، شهری است که تازه داره به عنوان معسکره، به عنوان یک جایی که مرکزیت داره جمع میشدن و از اینجا ایران حمله کردن، رفتن آذربایجان، رفتن شام، رفتن مصر. این مرکزیت داشت. حالا تو مدینه نگاه کنی خیلی دوره. اینا یعنی معاویه هم بهشون گفته که برید اون اونجا بگیرید. اینا رفتن از کوفه هم باشون همراهی کرد. کوفه همین کی بگید که توی حکمیت اشعب موسا اشعری اون داره مثلا استاندار کوفه بود، اونم باشون همراهی کرد. اما به خاطر اینکه این فضا رو کنترل کنن، اول مالکشتر رفت کنترل کوفه به دست گرفت که کوفه و بصره با هم یکی نشن و حمایت نکنن. اون طرف رفتن سراغ بصره. کلا تو هر حاکمیت، یعنی هر جایی اعتراض اگه بشه، باید یک حاکمیت یه سرزمین میخواد. اینا مجبورن این سرزمین رو برن بگیرن، یه جایی رو، والا اینکه برن توی بیابونی و بعد ما هستیم و تو هستیم، خب این چنی چی؟ مثلا یه جایی مردم باشون همراه کنن بر اساس یک بستر مشخص واقعی. اینا رفتن توی مدینه، توی بصره. خب خیلی از اونا با اینا اومدن، با طلحه و زبیر اومدن، رفتن از خود رفتن چون سمت مکه هم خواستن برن، از مکه اومدن یارگیری کردن و دور دادن اومدن اینجا. این فضا رو انگار یه قدی مناسب تر دیدن، اونم به خاطر اون چیزی که حضرت الان یه قدی بهشون مسلک بهشون میگه. و خب تعدادیم تو بصره کشتن، حاکمیت بصره رو به دست گرفتن. بعد دیگه عملا بصره ای ها اومدن یه چیز شبیه، شما فرض کنید که مثلا عراق، و عراق عمدتاً شیعه هم دیگه، عمدتاً الان مثلا با ایرانی ها، حالا بلای که این اتفاقی که افتاده، اما در مجموع میان میرن خیلی آدوی خیلی ما این همه رفتیم مربعین مثلا این همه. اما وقتی صدام هوی حاکمیت و زوره، همشون میشن ضد مثلا فرض کنید که حالا مثلا اسرای ما وقتی میرفتن از این شهر به اون شهر فوش میدادن، نمیدونم چی آشغال پرت میکردن، این اون سنخش اینجوری میشه دیگه. اینا در این حال اونجا بودن. حضرت امیرم خب توی جنوب بود، توی مدینه، خب مجبوره که بیاد توی یک جایگاهی، جایگاهشو بردن توی کوفه. کوفه رو ابو موسی رو انگار عزل کردن، انگار خودشون حاکمیت توی کوفه به دست گرفتن. از کوفه رفتن سمت بصره. فاصله هم زیاد بین کوفه و بصره، اما عراق میشه این دوتا، عراق اون مرکزیتش میشه اونجا. و ما عملا چیزی به نام بغداد نداریم دیگه. بغداد اون زمان خیلی نیست. بغداد توی زمان حتی امویان هم از زمان عباسیان میاد بغداد میشه بغداد، و بعد چون کنار دجله بود و بعد خیلی جای زیبا بود و داستانهای شب هزار و یک شب بغداد اینا مال عمدتا مال حاکمیت بنی عباس و این هاست که اونجا بغداد بغداد میشه، و الا عمدتا بصره است. کوفه هم حتی نیست، کوفه هم حتی بعد شکل میگیره، اما شام هست. شام یک تمدن از قدیم داشتن و مال زمانهای خیلی از قدیم الایام بود، این شام بود، مصر بود، اونا بود، اما این بار خیلی خبر خاصی نبود. حالا نکته این که حضرت بعد اینا که اومدند و جنگ جمال رو به راه انداختند و اومدن که به جنگن، حضرت خب جنگو تموم کرد، جنگو برد، اما بعد داره یه قدری بازشناسی میکنه که چه اتفاقی افتاد، و اونا بازشناسی مردم بصره رو، نه بقیه ماجرا رو. ما وقتی مثلا چیز دیگه‌اش مرور کردیم، مثلا طلا و زبر رو که چه ویژگی داشتن، مثلا فرض کنید که فضایی که بود چی بود، بحث بیعت چی بود، الان اینجا عمدتاً بحث فضای بصره است که بعد از بصره چه اتفاقی افتاد. چند تا چیز تو بحث جنگ آدمی را که قدر تحلیل کنه انصافا یه چیزای کم نظیر هم نه حتی بی نظیر به توی جنگ، بلکه نظام ها نماد میخوان. اگه یک نظام باشه نماد نداشته باشه، یک نظام باشه پرچم نداشته باشه، علم نداشته باشه، مردم درست جمع نمیشن. مثلا الان کشورها عمدتا میگن مثلا یک کشور با یک سرود ملی، با یک پرچم ملی، با یک این نماد ملیت. شما تو عراق الان که از مشکلاتی که اینا با هم دیگه درگیری دارن و جنگ دارن اینه که شما نماد وحدت ندارن. از حیث زبان خب کرد و عربن، از حیث پرچم دو تا پرچم دارن، از حیث دین خب انگار سه تا مذهب دارن انگار. حالا کردها سر جا خودشون که مختلفند و کرد و شیعه و سنی سر جا خودشه. یه سرود ملی ظاهرن دارن، حالا نمیدونم خود کردا هم سرود ملی دارن یا ندارن، اما علی‌الظاهر یه شبکه تلویزیونی ملی ندارن، یه چیزی که دورش برن، نماد دورش جمع بشن. الان تنها چیزی که چه بحثا تو عراق مثلا باقی مونده، جدا از بحث قانون اساسی که قدی با هم اختلاف هم دارن توش هم کار ندارن، اما عمدتاً الان شده مرجعیت. وقتی حرف میزنم یه دوباره مرجعیت بریم، ولی کردا هم باشه دوبارهش میرن، کردا میگن مثلا دوباره مرجعیت میریم. چرا؟ چون مصلحت ما رو لحاظ میکنه، مصلحت کشور رو لحاظ میکنه. یه چیزی طلحه و زبیر وقتی میخوان بیان میبینن خب ما طلحه و زبیریم، اما مردم دور ما جمع نمیشن، یه نماد میخوایم، یه نمادی که مردم با دورش جمع بشن و ازش حمایت کنن. حضرت اولین نکته ای که میگه، میگه کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه، شما سربازای زنه بودید و تابع اون شتره بودید. مثلا شما توی حضرت موسی خب خود مردم منحرف کنن، خب چیکار کنن؟ هر جور مردم دعوت کنی نمیشه، یک گوساله درست میکنن. حالا یه صدای از خودش در میده، این نمیدونم یه صدای واسطه خاصی، مردم اعتماد میکنن، زیبایی بهش میدن، طلاکاریش میکنن، مردم دیگه میان دنبال این میرن، چون یه چیز عینیه، واقعیه. اگه شما نمادسازی نکنی مردم نمیدونه چیکار بکنی. من یه وقتی فکر میکردم که اسلام چرا نماد نداره، چرا حتی زرتشتی ها مثلا این چی دارن، این نماد چی بهش میگن اسمش رو،
زرتشتی ها
همین با... نه آره اسمش رو میگه فروهر، مثلا فروهر نمادشونش. حالا میگن خیلی جهار نماد، یا مثلا یهودی ها خیلی زیادی نماد پرستن، زیادی. من با خودم گفتم چرا مثلا ما نماد نداریم، ما اصلا توی اسلام شیعه نماد نداریم. یه تأملی کردم که چقدر ما نماد داریم، یعنی نمادهای متعدد که مردم هم با نماد میشناسن، مردم با محتوا که نمیشناسن. مردم محتوا رو چون میدونن، شما مثلا امام حسین نماده، نماز نماده، اذان نماده، حج نماده، قبله نماده. شما قبله رو بردار، خب قبله چیه؟ یه سنگ، چارچوب، یه سنگیه، یه گوشه. خب این الان چیه؟ ما که دور این سنگی بخوام بگردیم که این شرک و کفر و بت پرستیه که مردم دور این سنگ بخوان خونه بگردن، خب اون چی اگه خدا توش نباشه. اما شما اگه نماد رو برداریم و مردم نتونن اون واقعیت عینی، اون واقعیت اون خدا رو بتونن یه جوری به گونه نمادش رو لمس کنن و گرد اون نماد بیان، این اتفاقی نمیفته. لذا حکومت ها هر کجای حالا تو مثلا شعار نماد یه چیزی که مثلا همین میگه پرچم یا مثلا استقلال آزادی جمهوری اسلامی نماد شده، امام نماد شده، پرچم نماد شده، این همین پرچم وسطش رو پرچم بیرون که الله مثلا نوشته، اینا یه نماده. شما نماد رو برداری خیلی از این وحدت ها از بین میره، خیلی شما از بین میره. حضرت میگه خب از این جهت اینا رو داره مثلک بهشون میگه، میگه کنتم جند المرأة. از این جهتی تل خود رو باید دیدن که ما باید یک کس رو این وسط بیاریم که او رو پیرن عثمانش کنیم، به تعبیری پیرن عثمان میده نماده دیگه، اصلا اون نمادی که همه دورش جمع میشن. گفتن خب حالا دیدن هرچی فکر کردی خودشون مقبولیت رو ندارن، وجاهت رو ندارن، رفتن دنبال زن پیامبر. بعد حالا اونم به خاطر مشکلاتی که باعث تعمیر داشت و به خاطر حسادت هایی داشت و به خاطر هر چی که داشت میگن داره تو مکه داشت میرفت، سمت مکه داشت میرفت، شنیده بود که مثلا عثمان کشته شده، همونجا داره از شطور اومد پایین و سجده شوق به جا آورد که تعبیر داره که قتل نه اصلا این تعبیره، مثلا اون پیرمرد مرد خدا رو شوق مثلا. اما به محض اینکه فهمید که بعدش حضرت امیر حاکم شد مجدد برگشت که مثلا چرا اون پیرمرد رو کشیده و پیران عثمان به قولی علم کرد، دیدن اون وجاهت مال اونه، به این اکتفا نمی کنن. نکتش این گفتن خب اینو باید با یک وسیله‌ای که این وسیله یه قدری اون ابزاری باشد که جایگاه داشته باشه، رفتن سراغ این شطوره، شطوره که بهش میگن عسکر دارن، حالا اسم شخص شطوره یعنی اسم خاص بهش دارن، یعنی به این نوع شطور میگفتن، شطور قرمز مثلا. یه ظاهرن وقتی به خودش هم گفتن که این یه سوار شطور بگید و ترسید، اسمش هم گفتن اسمش عسکره، یاد صحبت از پیامبر افتاد که بهش هشدار داده بود که مراقب باش که مثلا شطور عسکری و نمیدونم اینا، بعدا با حضرت امیر مقابله میکنی اینا، این ترسید که آقا من سواری سواری نمیشم. اینا گفت هرچی گفتن نمیشه، این شطور زیاد خوشحال شطور دیگه بشه کار نده، نه نمیشه، اون نمادسازی اتفاق نمیفته. لذا رفتن این شطور رو یه قدری تغییرش دادن، حالا بزکش کردن، یه قدری سپرش بهش درست کردن، یه قدری ریختگاهش رو بهش گفتن آبی آرگید برد آوردیم. این هم انگار باور کرد یا حالا یا باورون درست هر چی هست، سوار این شطوره شد و بعد حرکت کردن. باز یه رفتن جلوتر، داره یه جایی که محل جنگ هم بود، یه جایی بود که ظاهرن سکو همینطور خیلی واق واق میکردن و اینا، گفتن اینجا کجا هست؟ گفتن محلی به نام هوعب، که بازم یادش اومد که پیامبر از هوعب و صداهای سگهای هوعب هشدار داده بود، بازم ترسید که بریم، بازم همون حکایت اتفاق افتاد. یعنی ماجرای شطوره که کل جنگ رو هم به جمل میشناسن، این نکته مهمیست که جنگ رو به جمل میشناسن. حضرت هم میگه کنتم جند المرأة، یعنی شما در مثال مناقشه نیست، اما شما اگه تو ماجرای 88 اگر هاشمی رو نمی آوردن وسط هیچ اتفاقی براش نمی افتاد، یعنی هیچ وقت نمیتونستن بیان، چون هاشمی وسط میدون بود همه اتفاق افتاد، چون هاشمی نمیشد این وسط این کارش کرد. اونا چون فرض کنید در مثال مناقشه نیست، اونا فرض کنید طلحه و زبیرایی بودن که با پیامبر بودند، اما راحت میشد اونا رو کنار زد، اما ام المؤمنین رو نمیشه کنار زد با این کیفیت، نمیگه این دیگه باش وایسادن. لذا می اومدن به قصد قربت هم میجنگیدن پای کتن ام المؤمنین دیگه. لذا این و اتباع البهیمه خیلی جالبه، خود از زمین به مردم میگه شما اتباع البهیمه اید. این بهیمه هم که میگه را داره فوش میده که تابع یک ایوان نفهمید مثلا، شما داره متلک میگه. اما اینکه چرا اینها دور این بودن و میگن انگار اینا، نکته جالبی است که اینجور نبود که عایشه گوشه بشینه و اینا از این بهانه بکنه استفاده کنن، معرکه گردان بود همچنان که ماجرای حالا نمیخوام مقایسهش کنم، اما اون معرکه گردانی سال 88 بود، اون که دیگران گرم بکنه، دیگران وسط میدون باشن. ماجرای شطور همین عایشه به گونه‌ای بود که انگار پرچم شده بود وسط کار و دور این پرچمه میگشتن، دور این شطوره میگشتن، به افتخار این چیه شطور رو میگرفتن، این ناقش رو میگرفتن، این مهارش رو میگرفتن. چندین نفر سر همینجا کشته شدن، شاید 40-50 نفر از کتکلفتاشون به همین واسطه کشته شدن. تو حضرت امیر میگه آقا جون شطور رو پی کنید بره، شطور رو بزنید بره، تا شطور هست اینا هستن. این نکته خیلی جدی است، تا شطور هست هستن، لذا شطور رو بزنید تا اینا برن. حضرت میفرماید که کنتم جند المرأة، که عایشه این وسط ملاک شد، نمیگن جند طلحه و زبیر و فلان، مرأة تعبیر مرأة هم تعبیر متلکی است که نمیخواد به اسمش رو نمیخواد ببره از این جهت، میخواد بگه زنه. و احتمالاً هم این تلقیه وجود داشت تو عرب که همچنان جند زن بودن یک منکری بود. شما شدید مثلا فرمودت این زنه، این منکره چنان وجود داشت، چه از لحاظ فرهنگیش، چه از لحاظ اجتماعیش، چه از لحاظ سیاسیش، چه از لحاظ نظامیش، یک امر منکری بود که به صرف این که میگه، مثل این که میگه بعد با اول بهیمه، هر دوتاش منکره. شما تابع حیوانید امر منکریست نزد عربا، نزد همه یعنی. و جند المرأة هم همینطوریه، همین خاطر میخواد بگه شما عقل دارید دست. ولی اینکه به قضیه شخصی هست، قضیه حقیقی نیست دیگه، موقع زنها کلن نمیشه فرموده سوا باشه نباشه، اون کار نداره. اما در زمان خودش یه منکریست که به همون وزان خیلی مردم بدشون میاد. و اتباع اون بهیمه، شما تابع اون بهیمه هستید، رقا فعجبتم و اوغر فهربتم، به گونه ای تابع او هستید که وقتی شطوره بلنده و صدا میکنه دورش جمع میشه. به محض اینکه شطوره رو پیش کردیم و شطوره در رفت، همتون در رفتید. این مطلقی که حضرت داره به اونا میگه، اما واقع مسئله این که اونها به شطور، به ماه و شطور کار نداره، اینو نماده مثل مثلا تابوت تو بنی اسرائیل، فنزل فیه سکینه، چه تبیده فنزل فیه سکینه، یه تابوتی بود که اون آرامش بخش بود، نماد بود، و باور جدیش رو میبود که هر وقت این تابوت هست شکست نمیخورن. فارغ از بود محتوایش کار ندارم که حالا اون قدرت ایجاد میکنه، اما اینکه نمادیست که این نماد موجب آرامش و وحدت و حالا نماد وحدت اینا اینه، اتباع البهیمه رقا فعجبتم و اوغر فهربتم، که اگه اینا انداختیم رفتن. حالا دارن میگن شطوری بود که دارن یه پاشو زدن نیفتاد، پای دومشو زدن، تا حالا این تعبیر نقل کردن دیگه، راست و دروغش تو تاریخ، که سه تا پای شطره زدن باز شطره نمیافتاد، که گویا عدد همین فهمید که شیطان نگهش داشته، چون تا این باشه اون سپاه هست، این که بیفته سپاه میفته. حالا هرچی اخلاق داره مردم تعریف میکنه دیگه، اخلاق و کم دقاق، اخلاق شما دقیقه. وقتی میگه دقیق، نه به معنای خیلی مثلا دقت اخلاقی داره، دقیقه وقتی میگه چیزی دقیقه یعنی خیلی کوچیکه، ریزه. مراد اینجا اخلاق و کم دقاق، این اخلاقتون پسته، کوچیکه، خیلی کم ظرفیتید، خیلی مراد اینه اخلاق و کم دقاق. عهدکم شقاق، اخلاقتون که اینطوریه که به معنی اینکه این اومد رفتین درست سراغش، فکر نکنید حق با کیه، باطل کیه. عهدکم شقاق، یا شما تو چند ماه گذشته با من بیعت داشتید و پیمان بستید، بیعت کردید، به معنی اینکه اومده پیمان رو شکستی، رفتید سراغ اونا، شقاق ایجاد کردید. و بین اسلام، چون وقتی هم که میگه شقاق یعنی اولین تقریبا اختلاف شیعه مسلمان در اسلام دیگه، یعنی تو قبل از جنگ جمل اختلاف مسلمان ما نداریم، اولین جنگی است که مسلمان با مسلمان انجام داده. اصلا برای خودشون خیلی عجیب بود، هنوز نمیدونستن چیکار باید بکنن، دارن مثلا عایشه هم داره تعبیری که تعبیر شدن بیاد یه تعبیر پیامبر داره تو جنگی دارن بعد داشتن پیامبر یه خاکی گرفته بود مثلا پاشید به سمت مشرکین مکه و گفت مثلا روی شما سیاه باد شما میگن این تأثیر گذار شد خیلی که اونها تو فضای روحی روانی سپاه بدر که ما اونها رو خواهیم کش اونها از بین خواهیم این آمدیش فضا سازی کرد این بازم میگم بحث نماد سازی شما توی بازم برم سراخ 88 بنابرای دیروز هم 9 دی بود دیروز بود نه پیروز بود پیروز که بود مثلا اون نماد سازی مثلا بعد کن الله اکبر گفتن این که نمیدونم سراغ پرچم سبز رفتن یا حسین گفتن این نمادها نمادهایی است که احساس که نماد موفقیه زمان خودش چیو؟ نه اون نوعده بعد این نمادها رو عیناً در اتفاق میفته یعنی مجدد عایشه هم داره همین اتفاق میفته خاک میگیره پخش میکنه برای اینکه فضا سازی کنه این میخوام که معرکه گردانه گوشه اینجوری نیست که اینا گذاشتنش کنار و به واسطه این دارن خودشون جمع نه اینو گذاشتن وسط میدون و اینم داره انگار پیامبر رو تداعی میکنه که پیامبر این گونه کرد منم این گونه انجام میدم و ظاهرش هم اینه که گوشه نشین نیست دیگه عایشه نه فقط اینکه روی شطوره و عملا داره تهیج میکنه یعنی با مردم داره با سپاه حرف میزنه اینها رو ترغیب میکنه برن بجنگن یه چنین فضایی که حضرت امیرم میگه خب شما زن پیامبر رو از گوشه آوردید وسط میدون نه اینکه فقط اینو بهانه‌اش کردید توی چادر نگه داشتید که حالا این حامی طرفداره نه اصلا معرکه گردونه عهدکم شقاق و دینکم نفاق دین شما دورویه جو با ماید باید با اونید وقتی اون پیروز بشه با اونید این پیروز بشه با اونید این نکته خیلی جالب تره که حالا احتمالا تو خطبه بعدی همین قضیه باز اونم تو بحث مذمت اهل بصره است و ما حکم زقاق آب منطقه شما هم شوره چی شد اصلا نفهم چی شد یعنی سه تا چهار تا ویژگی برای شما میاد میگه این که اخلاقتون خیلی اخلاق پسته بزرگمنشی ندارید آقایی ندارید روحیه جوان مردی ندارید خب عهدکم شقاق بین مسلمان ها مثلا تفرقه انداختید دینکم نفاق و ما حکم زقاق این نکته ای که هر که جامعه ای متناسب با زیست محیط جامعه خودش تغییر میکنه یعنی مثلا فرض کنید که شماری ها معمولا خوش اخلاقه خب این که معمولا فضای گل و بلبل و معمولا اینجوری هست مثلا حالا شادن معمولا اینطوری نه به معنای شاده خوشن معمولا یا مثلا یزدی ها معمولا میگن اصلا قناعت و قنوت و قناعت اصلا کارشون قناعته نگه میدارن اونه شوخی میکنن نسبت به اسپانیا میگن که اسپانیا به این خاطر اسپانی شدن که از یزد گذاشتن چین تعبیر ازشون میکنن اما مسئله مهمش اینه که شما بین شمال و جنوب رو با یزد قیاس بکنید توی شمال هر وقت هر مهمانی که آمد میوه و نمیدونم مرغ و خروس این همیشه هست هر وقت مهمان اومد بیاد نگه نمیدارن غذا رو ذخیره کنن قناعت کنن قناعت بشه کنن همیشه هست دیگه آب همیشه هست مثلا آب نداری رو نمیفهمید مثلا توی شمال اما توی یزد آب نیست امکانات نیست مجبورن قناعت پیشه باشن این که قناعت کنن یعنی مجبورن که دست و دل باز نباشن خود این زیست محیط فرهنگی ایجاد میکنه فرهنگی بر همون اساس مردم تغییر میکنن لذا مثلا مردم کبیر یه شکلن مردم کنار رودخانه یه شکل دیگن اون اختلافات زیست محیطیه که به اینا خط میده به اینا جهت میده که چگونه باشن به چگونه رفتار کنم حضرت وسط این حرفا میگه آب شما مشوره یعنی شما توی یک منطقه قرار دارید که از یک آرامش روانی برخوردار نیستید توی زندگیتون لذا زود قاطی میکنید، زود جو میگیرتتون، زود. یا اینکه نه، این خود فضای شور انسان رو شورش میکنه. حالا وقت گذشته دیگه برش میتونه وای فهمی بیاد که این فضای روی، فضای زیست محیطی اونها رو با فضای روانیشون مقایسه میکنه، که این نکته مهمی است که ما وقتی میخوام افراد رو، گروه ها رو یا شهرها رو بخوایم ارزیابی کنیم، زیست محیطشون رو ببینیم چیه، کجان، بر چه اساسی معمولا اینا زندگی میکنن، تا بگیم چگونن، تا بگیم رفتارشون چگونه، تا بگیم باشون همگونه رفتار کنیم. لذا جنوب مثلا فرض کن خوزستان یه شکله، مثلا آره بندرعباس، اصلا منطقه شرجی بودن، حتی منطقه خیلی مثلا مرطوب بودن شل میکنه آدم رو، سست میکنه آدم رو. این توی خیلی از اخلاق تأثیر گذاره و طبیعتا یک لوازم متباطی داره، باشه بقیش برای بعد. مثلا رسول محمد صلی الله علیه و آله.